ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 31 خرداد 1401 برابر با 21 ماه ژوئن 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه می‌شیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. بکتاش.
درود شنوندگان ارجمند. مقام‌های نیروی دریایی آمریکا امروز اعلام کردند یک ناو جنگی آن کشور در تنگه هرمز با قایق‌های تندرو سپاه پاسداران که مستقیماً به سمت ناو آمریکایی می‌آمدند برخورد تنش‌آمیزی داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، ناو گشتزنی سیروکو هنگام عبور از تنگه هرمز در آب‌های خلیج فارس با سه قایق تندرو سپاه پاسداران مواجه شد که تا 45 متریش آمدند و تنها پس از بوخ‌های هشدار و شلیک منور توسط آن ناو جهت حرکت خود را تغییر دادند. نیروی دریایی آمریکا افزوده این رویاروی حدود یک ساعت طول کشید و اقدام سپاه پاسداران منطبق با استانداردهای بین‌المللی رفتار حرفه‌ای یا ایمنی دریانوردی نیست و خطر اشتباه محاسباتی و برخورد را افزایش می‌دهد. مقام‌های نیروی دریایی آمریکا همچنین با آسوشیتد پرس گفتند که این دومین حادثه مشابه در ماه‌های اخیر است. آنها در این مورد که چرا حادثه قبلی را تاکنون اعلام نکردند توضیحی ندادند. رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه ناامید کردن مردم از آینده و الغای نابلد بودن مسئولان کشور عنوان کرد اظهار داشته این اقدامات کار کردن به عبارت او به سود دشمن است. آیت الله علی خامنه ای این موضوع را 22 خرداد 9 روز قبل اظهار داشته، اما متن نطقش امروز سه‌شنبه منتشر شده است. وی اضافه کرده با اشاره به ناامید کردن مردم از به عبارت او آینده و الغای نابلد بودن مسئولان کشور در فضای مجازی و نیز فضاهای رسمی اضافه کرده، اینها را بین مردم جوری پخش میکنند که به این نتیجه برسند که به گفته رهبر جمهوری اسلامی راه ها بن‌بست است، یا به این نتیجه برسند که مسئولین مدیریت بلد نیستند. رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرده این نوع عمل کرد در فضاهای رسمی عمدی نیست و از روی غفلت است که به توصیف او به سود دشمن تمام می شود. اظهارات ولی فقیه در شرایطی انتشار یافته که انتقادات از ناکارآمدی رئیس جمهوری اسلامی و دولت او افزایش یافته و شهرهای گوناگون ایران شاهد اعتراضات گسترده دنباله دار است. شماری از شهرهای ایران امروز هم شاهد تجمعهای اعتراضی و اعتصابات اصناف مختلف بودند. در اهواز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی تظاهرات کردند. تظاهرات مشابهی نیز در شوش و کرمانشاه برگزار شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی در مورد افزایش 10% حقوق به اصطلاح غیر حداقل بگیرها هستند. اعتصاب کارگران در شهرهای صنعتی محمودآباد، دولت‌آباد، بختیاردشت، میمه، رضوانشهر، نجف‌آباد و دوشاخ نیز امروز وارد چهارمین روز شد. اعتراضات خیابانی و اعتصاب صنف‌های مختلف از جمله بازاریان، معلمان، کامیونداران، بازنشستگان و کارگران صنایع مختلف در هفته‌های اخیر همزمان با رشد نرخ تورم و گرانی کالاهای اساسی به کارزاری روزمره تبدیل شده است. عکس‌العمل دولت جمهوری اسلامی بین اعتصاب‌ها و اعتراضات، سرکوب آنها یا دادن وعده بهبود اوضاع در آینده است. و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی امروز اقدام هیئت بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین برای باطل کردن افزایش 10% حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر را رد کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتوش خمسه‌پور شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ایران از بازداشت چند جاسوس اسرائیل در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ادامه اعتصاب غذای معلمان بازداشتی در سقز و چند شهر دیگر ایران. و توقف اکران فیلم برادران لیلا از طرف سازمان سینمای ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. مهدی شمس آبادی، دادستان زاهدان، روز سه‌شنبه از دستگیری چند عامل سازمان جاسوسی اسرائیل در این استان خبر داد و گفت که این افراد قصد ترور دانشمندان هسته‌ای را داشتند. خبر بازداشت عوامل موساد در حالی منتشر می‌شود که در هفته‌های گذشته خبر مرگ مشکوک چند نفر در ایران که با فعالیت‌های اتمی این کشور ارتباط داشتند و یا برای بخش هوافضای سپاه پاسداران کار می‌کردند، منتشر شده است. رسانه‌های بین‌المللی از جمله در اسرائیل در چند مورد این گمانه‌زنی را مطرح کردند که اسرائیل در این اتفاقات نقش داشته، اما دولت اسرائیل این گمانه‌ها را نه تایید و نه تکذیب کرده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند را جویا شدم.
واقعیت این هستش که ایران و اسرائیل در یک وضعیت اسکلیشن قرار گرفتن، یعنی اینکه تو یکی بزن من دوتا بزن، من دوتا بزن تو چهارتا بزن، تو این وضعیت قرار گرفتن. ولی ما از اطلاعاتی که در مورد اقدامات جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل اتفاق افتاده اطلاعات دقیقی در دست نداریم. در مقابل در خصوص اقدامات امنیتی که اسرائیل در خاک ایران انجام داده، تا آنجایی که آقای محسن رضایی اعتراف کنه که اون اسناد هسته‌ای به ربایش اتفاق افتاده، آقای یونسی وزیر اسبق اطلاعات بگه که مقامات کشوری از جان خودشون بیم داشته باشن، تا این حد ما اطلاع داریم که اسرائیل اقدامات مؤثری رو در خاک ایران انجام داد. این گزارشی که الان در زاهدان دی دستگیر شده طبیعتاً قابل راستی آزمایی نیست، به دلیل اینکه در موارد بسیار برجسته‌ای خلاف اظهارات مقامات امنیتی بین آفتاب تابان روشن شد. در مورد آقای آزیار ابراهیمی، ایشون رو دستگیر کرده بودن به اون به جرم اینکه در ترور دانشمندان هسته‌ای 1391 دست داشت. خودش هم اعتراف تلویزیونی کرد، ولی بعداً بعضی از ایران خارج شد، معلوم شدش که تحت فشار بوده. در مورد ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه سلول‌های امنیتی اسرائیل رو کشف کرده، ما نمیتوانیم راستی آزمایی کنیم و نمیشه باور داشت، جز اینکه اینها میخوان یک پرونده درخشانی از خودشون نشون بدن در مقابل این همه باگ‌های امنیتی که بهشون وارد شده و موجب رسوایی امنیتی اونها شده است.
آقای علیزاده، با توجه به این باگ‌های امنیتی که شما هم بهش اشاره کردید، این زورآزمایی اطلاعاتی ایران و اسرائیل رو چطور برآورد میکنید؟ ایران تا کجا میتونه با این شرایط ادامه بده؟
این پرسش که توازن بین ایران و اسرائیل چقدر هست، من در شرایطی نیستم بتونم اظهار نظر کنم، ولی این مقدار مطمئن هستم که اسرائیل در آنچه که انجام میدهد تنها نیست. از جمله کشور جمهوری آذربایجان رو هم کنار خودش داره، از جمله افرادی رو در اقلیم کردستان همراه خودش داره، از جمله با سازمان‌های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عرب خلیج فارس قطعاً روابط تنگاتنگی برقرار کرده با امارات، عربستان سعودی، بحرین، با دیگر کشورهای عربی، از جمله ایالات متحده رو کنار خودش داره. خب حالا پرسش من این هستش که الان سازمان‌های امنیتی جمهوری چه کسی رو کنار خودشون داره که ما بگیم وزنش رو سنگین میکنه؟ من تا تردید دارم که سازمان امنیت روسیه هم آنچنان که باید در کنار جمهوری اسلامی ایستاده. اگر این وزن کشی رو در نظر بگیریم، دلیلش روشن میشه که چرا اسرائیل دست برتر رو داشته در عملیات هایی در خاک ایران، از جمله ترور، از جمله انفجار و از جمله اقدامات مشابه. در مقابل اگر هم ایران اقداماتی رو در اسرائیل انجام داده باشه که داده است، من فکر نمی کنم در وزن و اندازه اقداماتی باشه که اسرائیل با همکاری دوستان خودش در ایران انجام داده.
آقای علیزاده، پیامدهای این جنگ اطلاعاتی بین ایران و اسرائیل در نهایت به کجا ختم خواهد شد؟ مرحله بعدی این تقابل در کجا خواهد بود؟
این که از مرحله تنش لفظی رسیدن به اقدامات امنیتی و ضد امنیتی علیه یکدیگر به شرطی که توضیح دادم، در این مرحله باقی نخواهد بود. مرحله بعدی این هستش که به تقابل نظامی با هم برسن، که از جمله الان شواهدی رو هم پیدا کردیم. این که اخیراً اسرائیل اعلان کرده با کمک کشورهای عربی سامانه دفاع هوایی رو طراحی کرده، اجرا کردن و مقداری هم موفقیت آمیز بوده. خب این یکی از اقدامات اسرائیل. این که صحبت ناتوی عربی عبری مطرح شده، یعنی یک سازمان همکاری نظامی بین کشورهای عربی و اسرائیل، این هم مرحله دیگر هستش. در همکنار همه اینها جو داشته باشید امریکا هم بالا سر همه اینها قرار گرفته. خب این وضعیت اسکلیشن این ظرفیت رو دارد که در نهایت به تقابل نظامی برسه، مگر اینکه از الان فکری به حالش بکنن و بتوانن وضعیت اسکلیشن رو متوقف کنن، که فعلا در این وضعیت امروز این رو من خیلی بعید میبینم.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در ارزیابی خودش در خصوص جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و اما دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ایران هم روز سه‌شنبه اقدام هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین برای باطل کردن افزایش 10% حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حد اقل بگیرها را رد کرد. این میزان افزایش برخلاف مصوبه شورای عالی کار بوده که تصویب شده و افزایش حقوق این بازنشستگان باید 38% باشد. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در این باره ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
قبل از هر نکته این رو باید گفت که عقب نشینی بخشی از حکومت و سعی گذاشتن روی مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی در واقع دستاورد خیزشیه که بازنشستگان با قدرت و انسجام تونستن این روزها خیابان رو تسخیر کنن و اعتراضشون رو به وضعیت موجود در خیابان فریاد بزنن. بیانیه شورای بازنشستگان هم روی این مسئله تاکید کرده و گفته جریاناتی مثل اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر و کانونهای بازنشستگی نمیتونن این رو به نفع خودشون مصادره کنن و اگر به مرحله اجرا هم در بیاد، پایان مطالبه گری بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و اون رو در واقع به گامی رو به جلو برای تحقق مطالبات دیگه تلقی کرده. اما از اون طرف دولت که سیاست یورش و تهاجم به سفره و معیشت دستمزدبگیران و گرسنه‌سازی هرچی بیشتر مردم رو در دستور کارش داره و نمیخواد گشایشی در اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد بشه، شورای اطلاع رسانیش نظر هیئت تطبیق مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت رو نپذیرفته و در توضیحاتش گفته که هیئت تطبیق دارای اون جایگاهی نیست که مصوبات دولت رو ابطال کنه. و به نظر میاد حکومت هرچند نگران گسترش اعتراضات هست، اما به این سادگی هم حاضر نیست تن به خواسته های این بخش از بازنشسته ها بده، به این خاطر که با دسیسه هایی مثل لغو مصوبه قبلی در مورد میزان دستمزد کارگران مشمول قانون کار در دستگاه های دولتی مانع از پیوستن اونها به اعتراضات شد و همینطور با اختلاف انداختن بین بازنشسته ها با فرمول بندی هایی مثل همکار و غیر همکار، حداقل بگیر، متوسط بگیر و حد اکثر بگیر، خود بدنه بازنشسته رو هم از همدیگه جدا کرده و اینطوری از توان و زهر اعتراضاتشون کم کرده. و از طرف دیگه روی موضوع فرسایشی شدن اعتراضات هم حساب میکنه و ارزیابیش اینه که بالاخره بازنشسته ها انرژی و توانی دارن و نمیتونن توی شرایط گرمای آب و هوا و به هر حال با سن و سالی که دارن خیلی به اعتراضات ادامه بدن. ضمن اینکه ابزار دیگه ای ندارن که برای حکومت هزینه ساز بشه، به عبارتی کارگر شاغل نیستن که مثلا دست به اعتصاب بزنن و بخوان خللی در فعالیت های یک کارخونه ایجاد بکنن. و دست آخر اینکه ابزار سرکوبی هم داره و در شرایطی که کار اعتراضات بالا گرفت روی قدرت سرکوب و قلقم معترضان هم حساب ویژه‌ای باز کرده. اما تا همین جا هم، یعنی اگر دولت مصوبه خودش رو لغو بکنه و همون 38% رو هم به سایر سطوح بازنشسته‌های تامین اجتماعی بده، بازم برد کرده. به این خاطر که سیاست غارت مزد و سرکوب مزدش رو از راه‌های دیگه‌ای مثل افزایش مالیات دستمزد بگیران، افزایش مالیات اقلام مصرفی، حذف یارانه کالاهای اساسی، حذف ارز ترجیحی، چاپ پول، افزایش بهای مسکن و همینطور افزایش قیمت دلار جلو برده. بنابراین اگر هم عقب نشینی کنه، به لحاظ اعمال و اجرای سیاست‌های ریاضتی که به کار گرفته تا از هر راهی با هر روشی نون مردم رو به اصطلاح ببره، همونطوری که گفتم چیزی رو از دست نداده. به این خاطر که این افزایش 38% تنها یک افزایش اسمی و روی کاغذ خواهد بود، چون ما به ازای این افزایش و بلکه صدها برابر اون رو از راه‌های دیگه‌ای که عرض کردم پیشاپیش به جیب خودش برگردونده. در هر حال اون چه که امروز در حال جریانه اینه که حکومت تلاش داره برای به اجرا در آوردن اون چیزی که اسمش رو جراحی اقتصادی گذاشتن، قوانین و مصوبات خودش رو هم دور بزنه و به نوعی مقررات زدائی کنه و یک کلمه هم نگه که بالاخره منابع حاصل از این جراحی اقتصادی و حذف یارانه ها و افزایش نرخ دلار و منابع مالیاتی رو که به هر حال داره به جیب میزنه کجا و چطور قرار هزینه بشه.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما گزارش ها از ادامه اعتصاب قضای 10 معلم بازداشت شده در زندان سقز در استان کردستان است. اعتصاب قضای این آموزگاران در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی و کارشکنی های نهادهای امنیتی در رابطه با پرونده های تشکیل شده علیه آنها صورت گرفته است. معلمان ایران در سالهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌توجهی حکومت به خواستهای خود تجمعات اعتراض‌آمیز مسالمت‌آمیز برگزار کردند، اما این تجمعات در بیشتر موارد با حضور سنگین نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و با بازداشت شماری زیادی از فعالان فرهنگی روبرو شده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری در آمستردام را جویا شدم.
جمهوری اسلامی ایران به شکل سلبی و قهری داره با اعتراضات صنفی معلمان برخورد میکنه، چون اعتراضات صنفی معلمان بیشترین بازتاب را در جامعه داشته و به طبع قریب 20 میلیون دانش آموز مخاطبین معلمین در ایران هستند و این میتونه بسیار خطرناک برای رژیم جمهوری اسلامی ایران باشه. جمهوری اسلامی ایران به اعتراضات معلمین از نگاه امنیتی به این مقوله داره نگاه میکنه، نه از نگاه صنفی، و همین امر هم باعث شده که شکل اعتراضات بسیار گسترده تر بشه. ما شاهد این امر بودیم که این لبه تیغ جراحی اقتصادی که ایران شروع کرده بیشتر گلوی معلمان را فشار داده و موجب کوچکتر شدن سفره اینها شده. حجم وسیع از معلمین بازداشتی که بازداشت شدن، اینها متاسفانه حق دسترسی به وکیل دادگستری از اینها سلب شده، فشار اینها بعد در زندان بیشتر شده، اینها حق دسترسی به خانواده‌های خود را از دست دادن، پرونده بسیاری از این معلمین از مریوان، سنندج، سقز و شهرهای دیگه به تهران منتقل شده یا احاله شده به دادسرای امنیت که بعضاً به شکل متمرکز در دادگاه انقلاب به اینها رسیدگی بشه و جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مکانیزم یک دادرسی عادلانه و مبتنی بر عدالت قضایی را برای اینها لحاظ نکرده و نخواهد کرد.
اتفاقا پرسش من هم در همین رابطه بود آقای احمدی نیاز، که چه راهکارهای قانونی الان برای حمایت قضایی از این گروه از معلمان و یا فعالان صنفی وجود داره با توجه به آشنایی که با قوانین قضایی جمهوری اسلامی دارید؟
متاسفانه یا شوربختانه اون قوانین موجود ایران مثل مواد 5 6 یا 7 از قانون دادرسی کیفری یا قوانین دیگری که در این زمینه هست، هرگز برای معلمان اجرا نخواهد شد. واقعیت قضیه این است که معلمان در راستای حقوق طبیعی خودشون دارن اعتراض میکنن، مثل تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی معلمین یا اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشسته. اینها خواستهای طبیعی اینها هست، اما چون که گسترش اعتراضات در ایران به تمام سنوت کشیده شده و شرایط زیست مردم در ایران در وضعیت نگران کننده قرار داره، جمهوری اسلامی ایران بسیار هول شده، ترس سراسر این حاکمیت رو در بر گرفته، خصوصا اعتراضات معلمین برای اینها بسیار سخته و همین هم باعث شده که فشار بر معلمان نسبت به سایر گروه ها بیشتر بشه. بنابراین امید به یک دادرسی عادلانه در ایران برای معلمین به حداقل رسیده. متاسفانه نظام قضایی ایران فاقد یک مکانیسم حقوقی دقیق و معین برای حمایت از معلمین است. فقط مجامع بین المللی حامی معلمان هستند که میتونن دولت ایران را وادار بکنن که حقوق صنفی معلمان بازداشتی را لحاظ کنن. وقتی که با نگاه امنیتی به این مقوله نگریسته بشه، به طبع احکام سنگین در انتظار اینها هست. اما اگر به شکل صنفی به این مقوله نگریسته بشه، واقعا معلمین مرتکب هیچ جرمی نشدند.
آقای احمدی نیاز، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران در اعتراض به ادامه بازداشت خودش حدود 9 روز هست که در اعتصاب قضا به سر میبره و مقامات قضایی ایران هم به رغم وخامت شرایط جسمانیش بازداشت او رو یک ماه دیگه تمدید کردن. این دست اقدامات دستگاه قضایی ایران چقدر مبنای قانونی داره؟
هرگز مبنای قانونی ندارد. رضا شهابی یکی از فعالان صنفی کارگران اتوبوسرانی تهران هست که مدتی پیش وقتی که همه کارگران و رانندگان اتوبوس شرکت واحدی تهران دست به اعتصاب زدند، جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی بلافاصله رضا شهابی را به عنوان سرمنشأ این موضوع بازداشت کرده. این در حالی است که رضا شهابی مرتکب هیچ جرمی نشده. برخورد قوه قضاییه با رضا شهابی در هیچ قاموس قانونی نمیتونه قرار بگیره. اگر رضا شهابی از همکاران خودش دفاع کرده باشه، مرتکب تخلفی نشده. اینو بایستی در نظر داشته باشیم. در قوانین صنفی ایران، در مقابل نامه های بین المللی آیلو یا سازمان بین المللی کار، به طور کامل اعتصاب، تحصن و اعتراض حق طبیعیه. اما جمهوری اسلامی ایران عکس این مقابل نامه های بین المللی کار داره عمل میکنه. برخورد قوه قضاییه با رضا شهابی مثل برخورد نهادهای امنیتی از خلاف قانونه و منطبق با هیچ معیار حقوقی و قانونی نیست.
حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری در آمستردام بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
من شاهنشاه زنگ میزنم. یه شرکتی کار میکنه، شرکت پولار که تا حالا 4 ماه حقوق با ما ندادم، نه ایدی نه پاداش.
آقای رئیسی عجب جراحیه کردی. غذای آدم های ماکارونی بود، مرغ بود، تخم‌مرغ بود، پنیر. آن هم دیگه نمیتونن بخورن. 2 دونه مرغ گرفتم 210,000 تومان. امیدوارم هرچی کشتی به زودی برداشت کنیم. آقا رئیسی،
به نظر من جنس اعتراض بازاریا با جنس اعتراض مردمی که سالهاست دارن تو کف خیابون هزینه میدن، زندان میرن، گوله میخورن، باتون میخورن، کاملا فرق میکنه. متاسفانه بازاری های ما اصلا عملکرد خوبی نداشتن، چه قبل از انقلاب با فرستادن پول فرانسه و عراق برای خمینی یا تهیه اسلحه برای گروه های چریکی، چه بعد از انقلاب، زمان جمهوری اسلامی هم همونطور که عرض کردم اینا فقط رو موج تورم بودن استفاده میکردن به نفع خودشون. ولی خب به هر حال از ظرفیت این قشر از جامعه هم باید استفاده کرد، نمیشه نادیده گرفت. ولی خب از طریق رسانه شما میخوام بهشون بگم که بازاریان عزیز، عمل کرده خوبی نداشتین تو این سالها شما هم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-01-12-21-12.
اما سازمان سینمایی ایران روز دوشنبه از توقف اکران فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی خبر داد و دلیل آن را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر از مقررات عنوان کرد. اطلاعیه سازمان سینمایی میگوید که اداره نظارت بر عرضه و نمایش این سازمان تصمیم گرفته که پروانه نمایش فیلم برادران لیلا را صادر نکند. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
علیرضا یه کار درست را بنداز.
سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی شمشیر را برای سینمای ایران از رو بست و فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی رسما توقیف شد. حواشی برای این فیلم از همان زمان حضور در جشنواره کن آغاز شد. وزارت ارشاد معتقد بود فیلم‌ها برای حضور در جشنواره‌های خارجی هم باید از این وزارتخانه پروانه نمایش دریافت کنند و تهیه کننده برادران لیلا هم گفته بود که ارسال فیلم جشنواره کن با تعامل کامل با سازمان سینمایی انجام گرفته است. بعد از نمایش فیلم در کن، صحبت‌های اعتراضی بعضی عوامل در نشست رسانه‌ای و البته برخی دیگر حواشی، شایعات متعددی درباره توقیف این فیلم منتشر شد. حالا سازمان سینمایی در اقدامی کم سابقه رسما خبر توقیف فیلم برادران لیلا را رسانه‌ای کرده است. این نهاد دولتی اعلام کرده که مقرر بوده سازندگان فیلم موارد و اصلاحات لازم را که بخشی از آنها به توصیف سازمان سینمایی حتی در فیلمنامه مصوب شورای پروانه ساخت نیز وجود نداشته اعمال نمایند که این مسئله حتی در یک مورد از موارد اعلامی هم محقق نشده است. طبق گفته سازمان سینمایی اعلام رسمی کارگردان مبنی بر عدم پذیرش اصلاح فیلم یا همان سانسور و البته برنامه ریزی برای نمایش برادران لیلا در جشنواره مونیخ از دلایل توقیف این فیلم تا اطلاع ثانوی بوده است. مسئله‌ای که واکنش سعید روستایی کارگردان برادران لیلا را هم به دنبال داشت. آقای روستایی در صفحه اینستاگرامش نوشت برای ساختن برادران لیلا تمام روحم زخمی شد. تحقیر و تهدید را تمام کنید. پیشتر مسئول دفتر نظارت سازمان سینمایی اعلام کرده بود که تصمیم گیری در مورد این فیلم از عهده وزارت ارشاد خارج شده و ارگانهای دیگر وارد ماجرا شدند. در کمتر از یک سالی که از عمر وزارت ارشاد دولت 13 هم می‌گذرد، البته تعدادی از فیلم‌هایی که در دوره پیشین پروانه نمایش گرفته‌اند نیز با مشکل مواجه شده و مجدداً بازبینی و سانسور شدند. اما رفتار و عملکرد وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی در توقیف برادران لیلا شباهت بسیاری به دولت اول محمود احمدی نژاد دارد. زمانی که محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد بود و بنای کار فقط توقیف و ایجاد محدودیت بود. از سال 76 به این سو و پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، رویه این بوده که وزارت ارشاد در هر دوره و در شروع دوره 4 سالش برای نشان دادن حسنیت ظاهری هم که شده، تعدادی از فیلم‌هایی را که در دوره‌های پیشین توقیف شده بودند، رفع توقیف می‌کرد. این اقدام البته عمری کوتاه داشت و پس از مدتی در بر همان پاشنه سابق می‌چرخید و مهر توقیف بر آثار سینمایی می‌خورد تا وظیفه حاکمیتی در راستای ایجاد محدودیت و سانسور به نوعی ایفا شده باشد. برادران لیلا البته تنها اثری نیست که این روزها گرفتار تیغ سانسور شده. مجموعه عروسکی شهرک کلیله و دمنه ساخته مرضی برومند نیز پخشش در یکی از سرویس‌های نمایش اینترنتی با حواشی روبرو شده و احتمال توقیفش بالا گرفته است. همه اینها در حالی است که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی در تازه ترین اظهار نظرش درباره سینما از لزوم برخورد با به گفته او سلبریتی های سیاه نما و لزوم تنبیه آنها سخن گفته است. اما آیا در تمامی این سالها انواع توقیف ها و ممنوع کردن سینماگران و هنرمندان از فعالیت حاکمیت را به مقصود نهاییش رسانده است؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب اصلا نمیشه درستش کرد، دست به هر چی میزنی میریزه.
من که میگم بیا بریم، گوش نمیدی.
من که میگم بیا بمونیم، تو چرا گوش نمیدی؟
صحنه.
من گیم مرغنه، شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Are you for real? Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از جرم انگاری برای مباشران و یا معاونان در سقط جنین اجباری خبر داده و گفته که این جرایم سنگینی داره. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
وزیر بهداشت ایران میگوید تنها 7 سال برای افزایش جمعیت این کشور فرصت باقی است. بهرام عین‌اللهی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گزارشی از اجرای طرح موسوم به جوانی جمعیت ارائه داد.
این 492 میلیارد تومان رو برای مراکز درمان ناباروری و بلوک زایمانی برای 40 پروژه در واقع هزینه کردیم.
آقای عین‌اللهی میگوید علاوه بر این 40 پروژه، وزارت بهداشت در سال جاری اجرای 219 پروژه را برنامه‌ریزی کرده و بودجه آن هم تأمین شده است. پیشتر امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی هم از تأمین بودجه مورد نیاز قانون جوانی جمعیت خبر داده بود.
20% مواد قانون هنوز اجرایی بیشتر نشده و 80% هم رو زمین مونده. هم دولت هم مجلس همراهی خوبی کردن، بودجه قانون تمام کمال اختصاص داره، یعنی تصویب شد. این خیلی مهم بود.
آقای بانکی‌پور چند روز پیش و در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت به دختران مجرد و زنان مطلقه بالای 30 سال ایرانی توصیه کرده بود با مردانی از میان شیعیان و مسلمانان خارج از کشور ازدواج کنند. هرچند این حرف‌های آقای بانکی‌پور واکنش‌های بسیار برانگیخت، اما اصل طرح جوانی جمعیت علی‌رغم همه انتقادات در حال اجراست و بودجه‌ای که برایش هزینه می‌شود هم تنها از محل اعتبارات وزارت بهداشت نیست. از جمله صندوق رفاه وزارت علوم که در حال ساخت 100,000 خوابگاه برای دانشجویان متأهل است. مسعود گنجی رئیس این صندوق میگوید
الان در حدود 3,318 واحد یا کلنگ زنی شده یا در حال آماده سازی است که در اختیار دانشجویان قرار بگیره. طرح 5 سال است.
به این ترتیب در حالی که از محل بودجه کشور سبدهای تشویقی باروری در قالب این طرح اهدا می شوند، از سوی دیگر بسته های تنبیهی و جریمه‌ای برای خاطیان هم در نظر گرفته شده. روز سه‌شنبه 2 روز پس از ابلاغ دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم، در قالب طرح جوانی و از سوی وزیر بهداشت، صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اعلام جرم‌انگاری سخت جنین در این قانون اعلام کرد که مطابق آموزه‌های اسلامی سخت جنین حتی زیر 4 ماهگی حرام است و در قانون جدید برای مباشرت یا معاونت در سخت جنین جرایم سنگین در نظر گرفته شده. منتقدان طرح جوانی جمعیت معتقدند این قانون با جرم‌انگاری سخت جنین جان مادر را به خطر انداخته و حق مالکیت او بر بدنش را هم سلب می‌کند. از سوی دیگر قانون جوانی جمعیت با محدود کردن و غیر اجباری کردن غربالگری جنین سلامت آینده جمعیتی کشور را به مخاطره می‌اندازد. با این حال قانونی که به توصیه و دستور مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده به سرعت به مرحله اجرا میرسد و منابع مالیش هم از پیش آماده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما بابک پاکنیا وکیل پرونده دادخواهان سلامت روز دوشنبه 3 خرداد از صدور حکم احکام سنگین برای موکلان خود خبر داد. پرونده دادخواهان سلامت مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا داشتند. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با بابک پاکنیا گفتگو کرده که با هم شنویم.
پرونده ای که تشکیل شد توسط دادسرای امنیت به شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیت ارجاع شد. موکلین ما، متهمین پرونده، مدافعان سلامت تا مدتی در سلول انفرادی بودند، حق تماس نداشتند، دسترسی به وکیل نداشتند. خب اینها روند تحقیقات رو مواجهه با اشکال میکنه و بعد در نهایت عناوینی به عنوان مجرمانه در کیفرخواست آمد که حتی دادگاه هم وقتی میخواست رسیدگی بکنه اون عناوین رو صحیح ندونست و از اونها عدول کرد. علاوه بر این مسائل در متن کیفرخواست که بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی بود تا یک کیفرخواست حقوقی، علمی و منطبق با قانون، مطالبی منتسب شده بود به موکلین ما که این مطالب هم مطالب خلاف واقع بود. یعنی نه تنها عناوین مجرمانه، عناوین صحیحی انتخاب نشده بود و حتی دادگاه هم پذیرفت دفاع ما رو، بلکه مطالب کیفرخواست، متن کیفرخواست هم واجد ایرادات فراوانی بود. به نحوی که وقتی جلسه اول تشکیل شد و کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و ما به عنوان وکیل دفاعیات خودمون رو آغاز کردیم، به قدری ایرادات شکلی و ماهیتی ما به کیفرخواست مطرح کردیم و وارد کردیم که نهایتاً دادگاه از کیفرخواست عدول کرد. این جمله‌ای بود که عیناً ما در دادگاه از خود قاضی پرونده شنیدیم که دیگه شما کیفرخواست و عناوین اتهامی رو بذارید کنار و ما خودمون رسیدگی رو انجام بدیم.
شما گفته اید که دادگاه تخطی داشته در این پرونده، در رسیدگی به پرونده. ممکنه توضیح بدید که این تخطی ها چی بوده؟
درست، قانونگذار به دادگاه اجازه داده که اگر عنوان مجرمانه رو صحیح نمیداند، یعنی عنوانی که در کیفرخواست رو صحیح اومده رو صحیح نمیدونه، خودش عنوان رو تغییر بده. اما این اختیار به این منزله نیستش که دادگاه اگر عنوان رو صحیح نمیدونه پس بیاد خودش نقش دادسرا رو اجرا بکنه و تحقیقات رو خودش انجام بده، تحصیل دلیل بکنه تا بتونه متهمین رو محکوم بکنه. اگر عنوان فقط اشتباه باشد و سایر تحقیقات صحیح باشد، در این صورت قاضی اختیار دارد که در دادگاه عنوان مجرمانه رو تغییر بده و با عنوان مجرمانه‌ای که به نظر دادگاه صحیح هست متهمین رو مجازات براشون در نظر بگیره. اما اگر تحقیقات دادسرا ناقصه و ایراد علمی بر تحقیقات دادسرا وارده، این گونه نیستش که دادگاه خودش بیاد خب نقش دادسرا رو هم ایفا کنه، بگه حالا من خودم تحقیقات رو انجام میدم و نهایتاً هم یک عنوان مجرمانه رو انتخاب میکنم و رأی میدم. استدلال دادگاه این بود که گروه شما در کلاب هاوس یه گروه خصوصی و سری بوده، شما کسی رو تو اونجا راه نمیداد و این نشون میده مطالبی حالا اونجا مطرح میشده که شما نمیخواستید همه بدونن. یعنی این سری بودن این گروه رو نشون میده. یعنی دادگاه از این که یه گروه خصوصی تشکیل شده، در واقع تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم رو استنباط کرده و الا اعتقادش این بوده اگر شما نمیخواستید مسئله سری داشته باشید، خب کلاب هاوس عمومی برگزار میکردید. حالا من میدونم اگرم کلاب هاوس عمومی برگزار میشد احتمالاً میگفتن خب شما دارین از این طریق نشر اکاذیب میکنید، شما دارین تبلیغ علیه نظام میکنید، فعالیت تبلیغی علیه نظام دارید و امثال ذلک.
در احکام صادر شده به ماده 610 قانون مجازات اسلامی استناد شده. این ماده دقیقاً چی میگه و چقدر میتونه مصداق این پرونده قرار بگیره؟
متاسفانه ماده 610 قانون مجازات اسلامی یک ماده ایست که تفسیر بسیار موسعی ازش توسط قضات شعبی که به مسائل امنیتی رسیدگی میکنن صورت میگیره و قیودی که در این ماده اومده رو اصلا توجه نمیکنن. من بخوام به زبان ساده برای مخاطبین عام شما هم توضیح بدم، عنوان اتهامی در ماده 610 این است که اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی. یعنی درسته در قانون مجازات ما مثل بسیاری از قوانین مجازات در سایر کشورها صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست. یعنی اگر چند نفری با هم بیان جمع بشن و قصد مجرمانه داشته باشن ولی اون عنوان مجرمانه رو انجام ندن و به فعلیت نرسونن، صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست و قابل مجازات نیست. اما قانونگذار به لحاظ اهمیت امنیت، چه امنیت داخلی و چه امنیت خارجی، در ماده 610 مقرر کرده که اگر عده‌ای جمع بشن با هم و تبانی بکنن که جرمی رو مرتکب بشن و این جرم مخل امنیت بشه ولو اینکه اون جرم رو اونها مرتکب نشن در آینده و به فعلیت نرسد، صرف این توافق برای ارتکاب جرم علیه امنیت کافی است که بشود شخص رو مجازات کرد و تا 5 سال به او حبس داد. اما توجه نمی‌کنن که در این ماده چه قیودی اومده. اولا قانونگذار مقرر کرده اجتماع و تبانی، یعنی اولا عده‌ای دور هم جمع بشن و در خصوص مسئله‌ای تبانی کنن، یعنی توافق بکنن. پس هم اجتماع لازم است و هم تبانی، صرف اجتماع کافی نیست. مضافاً قید بعدی اینه، باید توافق کنن برای ارتکاب جرم، یعنی آن چیزی که بر روی اون توافق میشه باید خودش عنوان مجرمانه مستقل داشته باشه. و باز هم کافی نیست، قید دیگری هست، نه هر عنوان مجرمانه ای، باید اون عنوان مجرمانه مخل امنیت باشد. حالا نگاه بکنید به این پرونده، عده‌ای اومدن در کلاب هاوس جلسه ای گذاشتن تا بررسی بکنن که مقصرین بحث کرونا چه کسانی هستند تا بتونن علیه اونها شکایت بکنن، ببینن چه کسانی جان مردم رو به خطر انداختن از مسئولین نظام تا علیه اونها اعلام جرم بشه، برن شکایت بکنن، کار قضایی بکنن، تظلم خواهی بکنن. اجتماع حتی اگر صورت گرفته باشد، تبانی اگر صورت گرفته باشد که خود این محل بحثه، چون هنوز اشخاص به توافق کامل که چه تحت چه عنوانی و از چه اشخاصی شکایت بشه به طور کامل، خب اینها صورت نگرفته بود، اینها هنوز محل بحث بود، ولو اینکه بعضی از دوستان به توافق رسیده بودن اما به توافق جمعی رسیده نشده بود. به فرض که اساساً این قسمت رو هم رد کنیم، بگیم بله تبانی و اجتماع صورت گرفته بود، اما دو قید مهم بعدی، اینکه ما تبانی بکنیم، توافق بکنیم و اجتماع بکنیم که بخواهیم شکایتی رو مطرح بکنیم، آیا شکایت مطرح کردن جرمه؟ توافق بر طرح شکایت علیه مسئولین نظام جرمه؟ چه شما بخواهی علیه رهبری اعلام جرم بکنی و چه رئیس جمهور، چه عالی ترین مقامات، فرق نمی کنه، از سر تا ذیل همه اشخاص در برابر قانون مساوی اند. این عین قانون اساسی ماست. بنابراین این که ما دور هم جمع بشیم که شکایت بکنیم از مسئولی، ولو اینکه عالی ترین مسئول نظام جمهوری اسلامی باشد، این اساسا جرم نیست. وقتی اجتماع و تبانی صورت گرفت اما نه برای ارتکاب جرم، برای عملی مباح، بنابراین دیگه قید بعدی هم منتفیه. ما باید توافق می‌کردیم بر ارتکاب جرم، شکایت کردن اساسا جرم محسوب نمیشه. بنابراین اساسا در اینجا استناد به ماده 610 قانون مجازات قابلیت انتباه ندارد.
شما به عنوان وکیل اجازه حضور در دادگاه رو نیافته بودید، این به چه صورتی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟
بعد از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه و در شرایطی که کیفرخواست قرائت شد و همون عناوین مجرمانه‌ای که در کیفرخواست اومده بود به موکلین ما تفهیم شد، در جلسه اول من دفاع کردم به وکالت از مهدی محمودیان. در جلسات بعدی به من گفتن که دیگه شما نباید بیای تو جلسه و صحبت از این بود که خب دیگه شما دفاعات تو دادی. دفاع ما این بود که خب اگر من بخوام در جلسه حاضر نباشم، اتهامی هم که در کیفرخواست اومده اینه که موکل من و با حضور سایر متهما گروه معاند ضد نظام تشکیل داده. خب من باید دفاعیات اونها رو هم بشنوم. شما دارید میگید موکل من با اونها همکاری کرده. خب چطور ممکنه من دفاع کنم و بعد دیگه من در جلسات اجازه حضور نداشته باشم و شما هم رأی صادر کنید؟ به هر حال من رو اجازه حضور در دادگاه ندادن. جلسه دوم و سوم هم به همین کیفیت گذشت و نهایتاً وقتی عناوین اتهامی رو تغییر دادن، اولین جلسه‌ای که عناوین اتهامی تغییر پیدا کرد، همه ما دوباره دعوت شدیم به جلسه دادگاه. در جلسه اول دادگاه بدون اینکه از قبل به ما گفته باشد که عنوان اتهامی تغییر کرده، در همون ابتدای جلسه اعلام کرد که عنوان اتهامی در کیفرخواست رو من تغییر دادم. چون مهدی محمودیان متهم ردیف اول بود، مهدی دفاع کرد، بعد من دفاع کردم. باز هم جلسه وقتی تموم شد به جلسه دوم که کشید، باز به من اجازه حضور ندادن. حتی من این بار اعتراض کردم، گفتم خب مگر نمیگین جلسه علنیه، حداقل به عنوان تماشاچی من تو جلسه حضور پیدا کنم، بدون اینکه دفاعیات بقیه متهم استماع بشه، حتی به اونها تفهیم اتهام بشه، به موکل من تفهیم اتهام کردن و وقتی ما دفاع کردیم و دفاعمون تموم شد، از ما دفاع آخر اخذ شد، در حالی که اول باید به همه تفهیم اتهام صورت بگیره، دفاعیات شنیده بشه. اساساً از کجا معلوم که دادگاه به این نتیجه برسد که دفاع آخر رو بگیره؟ شاید دادگاه اصلا باز توجیه میشد، این عنوان رو هم کنار میذاشت. یعنی انگار دادگاه تصمیمش رو گرفته بود، فقط میخواست سریعتر یه تفهیم اتهام کنه، یه دفاع آخر هم بگیره که شکل رو رعایت کنه، که در حالی که واقعا حتی شکل دادرسی منصفانه هم به نظر من از این جهتی رعایت نشد.
با توجه به توضیحاتی که دادید، الان شما به عنوان وکیل پرونده چه اقدامی خواهید کرد؟
قطعا تجدید نظر خواهی خواهیم کرد، اعتراض میکنیم به این رأی و اگر نهایتا دادگاه تجدید نظر هم رأی دادگاه بدوی رو تایید کنه، ما قطعا در دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی خواهیم داد، چرا که معتقدیم و مطمئنیم و یقین داریم فعلی که در این پرونده وجود دارد اساسا فاقد عنوان جزایی و مجرمانه است و قابلیت تعقیب و مجازات نداره.
بابک پاکنیا وکیل پرونده دادخواهان سلامت در ایران بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله خبری همراهی کردید. مجله بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.